ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 31 فروردین 1392، آخرین روز فروردین و 20 آوریل سال 2013 میلادی رو آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. همکارانم مطالب گوناگونی برای این مجله تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از جمشید زند.
با سلام. پلیس بوستون که ساعت هاست به دنبال یکی از مظنونان بمب‌گذاری روز دوشنبه است، از ساکنان منطقه خواست از خانه های خود خارج نشوند. تمامی مدارس در بوستون تعطیل شده و سرویس های حمل و نقل عمومی و مراکز خرید نیز به دستور مقامات محلی فعالیت‌های خود را متوقف کردند. صبح جمعه به وقت محلی یکی از مظنونان حادثه بمب‌گذاری در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد و اکنون مقامات امنیتی آمریکا به دنبال برادر 19 ساله او هستند. مقامات محلی در ایالت تگزاس آمریکا اعلام کردند که در حادثه آتش سوزی و انفجار در یک کارخانه تولید کود شیمیایی در شهرک وست 12 نفر جان خود را از دست دادند. این کارخانه شامگاه چهارشنبه دچار حریق شد و به دنبال آن انفجارهای پی در پی کارخانه و بسیاری از ساختمان‌های اطراف آن را تخریب کرد. در این حادثه دست کم 200 نفر هم مجروح شدند. روز جمعه در درگیری بین هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و مخالفان او دست کم 39 نفر زخمی شدند. تظاهراتی که به دعوت اخوان المسلمین مصر و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در قاهره برگزار شده بود، با درگیری مخالفان حکومت اسلامگرای مصر و هواداران محمد مرسی پایان یافت. پلیس برای متفرق ساختن معترضین از گاز اشکاور استفاده کرد و در منطقه صدای تیراندازی نیز شنیده می‌شد. مخالفان حکومت مصر خواهان استقلال قوه قضاییه آن کشور هستند و می‌گویند محمد مرسی و حکومت اسلامگرای او تلاش می‌کنند قضات و سیستم قضایی آن کشور را تحت کنترل خود درآورند. به دستور قاضی دادگاه عالی پاکستان، پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق آن کشور روز جمعه بازداشت شد. مشرف که روز پنج شنبه و به دنبال عدم تمدید وثیقه مالی و صدور حکم بازداشتش از محل دادگاه گریخته بود، تا روز دوشنبه در یکی از خانه‌های متعلق به پلیس اسلام آباد در بازداشت خواهد بود. در هفته جاری مشرف از شرکت در انتخابات پیشرو منع شد. پرویز مشرف 69 ساله یک ماه پیش برای شرکت در انتخابات به پاکستان بازگشت. روز جمعه نیکولاس مادورو از یاران نزدیک هوگو چاوز رهبر سابق ونزوئلا به عنوان رئیس جمهور جدید آن کشور سوگند یاد کرد. مادوروی 50 ساله در انتخابات هفته گذشته با اختلاف کمی انریک کاپریلس رقیب خود را شکست داد. کاپریلس و هواداران او با برگزاری تظاهرات وسیعی که به کشته شدن چند تن از معترضان منجر شد به نتایج انتخابات اعتراض کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات سرانجام با درخواست اپوزیسیون برای شمارش دوباره آرا موافقت کرد. در مراسم تحلیف روز جمعه در ونزوئلا، شماری از رهبران و شخصیت‌های نزدیک به هوگو چاوز از جمله راول کاسترو رهبر کوبا و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز شرکت کرده بودند. و در فهرست شرکت کنندگان در جشنواره سینمایی کن که روز پنجشنبه در نشستی رسانه‌ای اعلام شد، نام 5 فیلمساز ایرانی دیده می شود و فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی نیز به بخش مسابقه راه یافته است.
خبرها را از جمشید زند شنیدیم. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. یکی از دو مظنون بمب‌گذاری در ماراتن بوستون در جنگ و گریز با پلیس کشته شد و نیروهای مختلف پلیس آمریکا در جستجوی برادر او هستند که مظنون دوم است. تازه ترین تحولات این ماجرا را خواهید شنید. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است ماه آینده مذاکرات خود را از سر بگیرند. جزئیات بیشتری در این باره. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای صفحه‌ای درباره دیدگاه‌های او در مورد انتخابات ریاست جمهوری راه انداخته است که در آن توصیه‌هایی درباره بایدها و نبایدها مطرح شده است. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. وضعیت حقوق بشر در ایران وخامت‌بار است. این نتیجه گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای گوناگون است. این گزارش بعد از ظهر جمعه منتشر شد. نگاهی به این گزارش. فیلم‌های ایرانی به مدارهای قطبی هم رسیدند. جشنواره بین‌المللی فیلم تروندهایم در نروژ امسال بخشی را به نمایش فیلم‌های ایرانی اختصاص داده است. به نزدیکی‌های مدار قطب شمال خواهیم رفت. ناسا سازمان هوافضای آمریکا دو منظومه جدید خورشیدی یافته که در آنها سه سیاره هست با قابلیت بالقوه زیستی. به کهکشان‌ها هم می‌رویم. همه اینها در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. در ایالت ماساچوست آمریکا تلاش‌های گسترده برای دستگیری دومین مظنون بمب‌گذاری روز دوشنبه در ماراتون بوستون همچنان ادامه دارد. برادر وی بامداد روز جمعه در درگیری با پلیس به شدت زخمی شد و کمی بعد در بیمارستان درگذشت. تازه‌ترین تحولات در این زمینه را از همکارمان نادر صدیقی بشنوید.
در تلاش سراسری ایالت ماساچوست برای دستگیری جوان 19 ساله‌ای که شهروند چچن و مظنون دوم در انفجارهای روز دوشنبه شهر بوستون معرفی شده، زندگی به ویژه در این شهر دانشگاهی از حرکت باز ایستاده است. سیستم حمل و نقل همگانی در بوستون و نواحی پیرامون آن متوقف شده. آموزشگاه‌ها تعطیل و فروشگاه‌ها از فعالیت روزانه باز ماندند. مقام‌های پلیس می‌گویند که برادر این مظنون، جوان 26 ساله‌ای که به نوبه خود مظنون به بمب‌گذاری در ماراتون بوستون بود، بامداد روز جمعه در درگیری با دو مأمور پلیس در شهرک ووتوتاون در نزدیکی بوستون زخمی شد و در بیمارستان درگذشت. ریچارد وولف، مسئول بخش اورژانس بیمارستان، در مورد مرگ جوان 26 ساله چنین گفت: This was a trauma arrest,
multiple injuries. بیمار در بیهوشی و شوک به سر می برد و زخم‌های متعددی بر تن داشت که ناشی از انفجار و گلوله بودند. برای خارج کردن او از حالت شوک 10 تا 15 دقیقه تلاش مداوم صورت گرفت و چندین روش در این زمینه به کار رفت، ولی توفیقی حاصل نشد و در ساعت 1:35 بامداد جمعه مرگ او اعلام شد.
در پایتخت داغستان واقع در شمال روسیه، سخنگوی آموزشگاهی که دو برادر مظنون به بمب‌گذاری در آنجا تحصیل می‌کردند، در گفتگو با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، چنین گفت:
اونها با دوتا خواهرشون یک سال بود که تو این مدرسه درس می‌خوندن. اونها از قرقیزستان اومده بودند و بعد از یک سال هم به امریکا رفتند.
گزارش مقام‌های آمریکایی حاکی است که این دو برادر چندین سال است که در آمریکا اقامت داشته و مشغول تحصیل بودند. ماجرای تعقیب و گریز از دیر وقت پنجشنبه شب و به هنگامی آغاز شد که یک مأمور پلیس در MIT، انستیتوی تکنولوژی ماساچوست، کشته شد. پس از آن بود که تعقیب دو مظنون آغاز شد و گریز این دو با یک اتومبیل بنز مدتی به طول انجامید. دیوال پاتریک، فرماندار ایالت ماساچوست، در یک پیام رادیو تلویزیونی از ساکنان بوستون و شهرک‌های اطراف خواست تا در خانه‌های خود باقی بمانند.
از مردم بوستون خواسته ایم در خانه‌های خود بمانند و در منازل خود را فقط بر روی نیروهای پلیس باز کنند.
روز جمعه تمامی گزارش‌ها به گریز و تعقیب مظنون دوم اختصاص یافته و هنوز اطلاعات مستندی از انگیزه دو برادر اهل چچن در بمب‌گذاری روز دوشنبه منتشر نشده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار ماه آینده میلادی مذاکرات خود را از سر بگیرند. دور پیشین گفتگوهای ایران و آژانس در اسفند ماه انجام شد و بی‌نتیجه هم پایان یافت. فرین آسمی گزارشی دارد در این باره.
منابع دیپلماتیک در گفتگو با خبرگزاری‌های اسوسییتد پرس و رویترز از توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران برای از سرگیری مذاکرات در ماه مه میلادی ماه آینده خبر دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه 30 فروردین به نقل از دو دیپلمات نوشت که این مذاکرات اواسط ماه مه برگزار خواهد شد. خبرگزاری رویترز نیز اگرچه به نقل از منابع خود از سرگیری مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی در ماه مه را تایید کرده، اما نوشته که هنوز هیچ روز مشخصی برای آن تعیین نشده است. این دهمین دور از مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران از اوایل سال 2012 میلادی و زمانی محسوب می‌شود که آژانس تردیدهایی را در رابطه با برنامه اتمی ایران ابراز کرده و احتمال داده که این برنامه اهداف نظامی داشته باشد. اگرچه این نهاد بین‌المللی از مدت‌ها قبل از آن نتوانسته که از تمام تأسیسات ایران بازرسی کند. دوره پیشین این گفتگوها که ماه فوریه انجام شد بی‌حاصل ماند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانست به منظور خود مبنی بر از سرگیری بازرسی‌های خود از تأسیسات ایران برسد. اکنون نیز چنانچه رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک خود می‌نویسد، احتمال بی‌حاصل ماندن مذاکرات مهمه وجود دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مأموریت آن جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی در جهان است، بیش از یک سال است با مقام‌های ایران در رابطه با امکان دسترسی به تأسیسات و اسناد اتمی آن مذاکره می‌کند. یوکیو آمانو، رئیس این نهاد بین‌المللی، چند روز قبل از پاره اختلافات که آنها را از هر نظر مهم میان دو طرف مینامید سخن گفت و گفت این اختلافات احتمال دشوار ساختن توافق را به میان می‌آورد. او اظهار داشت هر توافقی با ایران باید حاوی این نتیجه باشد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتوانند به طور جدی کار تحقیقات در رابطه با تأسیسات ایران را انجام دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اواخر سال 2011 گزارش منتشر کرد که می‌گفت ایران آزمایش‌هایی انجام داده که می‌تواند با برنامه تولید سلاح هسته‌ای مرتبط باشد. ایران این گزارش را بی‌اساس خوانده. در همین حال شبکه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات در ماه آینده را تکذیب کرده است.
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قراره در ماه آینده مذاکراتشون رو از سر بگیرن. گزارش فرین عاصمی را شنیدید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
مجله نیمه شب را با گزارش دیگر پی می‌گیریم. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی صفحه ویژه‌ای درباره دیدگاه‌های او در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری راه انداخته است. در این صفحه توصیه‌های انتخاباتی آیت الله خامنه ای در دو بخش بایدها و نبایدها مطرح شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
وبسایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با رونمایی از صفحه تازه اقدام به نشر دیدگاه‌های وی در ارتباط با انتخابات آینده ی ریاست جمهوری کرده است. در این صفحه مجازی دیدگاه‌های آیت الله خامنه ای تحت عنوان اصول رقابت سیاسی به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری توصیه شده است. در این صفحه مجازی توصیه‌های انتخاباتی آیت الله خامنه ای در دو بخش بایدها و نبایدها توضیح داده شده است. به طور کلی در بخش بایدها رهبر جمهوری اسلامی از نامزدهای انتخاباتی خواسته تا در چارچوب نظام رقابت کنند و مرزها را به گفته وی با دشمن کمرنگ نکنند، و در بخش نبایدها نیز که توصیه‌های بیشتری از سوی رهبر جمهوری اسلامی در آن مطرح شده، از نامزدان انتخاباتی خواسته شده تا وعده‌های غیر عملی ندهند، از بیت المال سوء استفاده نشود و از دادن قول و وعده‌های خلاف قانون پرهیز شود. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در ایران، به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی علاوه بر اشاره‌های مستقیم در سخنرانی‌هایش، دیدگاه‌های انتخاباتی خود را نیز در فضای مجازی گسترش داده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره هدف از تشکیل صفحه ویژه انتخابات در سایت رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
این صفحه که باز شده در این فاصله اندک تا انتخابات از حد کلیات فراتر نمیره و مسائلی است که در انتخابات گذشته مطرح میشد. این ظاهر مسئله است. البته انار خامنه‌ای در ادامه روندی که مشهد شروع کرد و برخلاف اونچه که تصور میشد میخواد موضع صریحی بگیره، موضع صریحی نگرفت، به نظر میرسه همین یکی به نلبه یکی به مخ زدن رو ادامه بده. محتوای این اصولی که اینجا مطرح شده، بایدها و نبایدهایی که در این صفحه اصول رقابت سیاسی مطرح شده، عمدتا دشمن محور و امنیت محور هست. میخواد همه مسائل رو به مسئله سیاه و سفید ما و دشمن تقلیل بده. اینکه از بیت المال سوء استفاده نشود، خب این بیت المال عمدتا دست نیروهای حاکم هست. دیگران رو تخریب نکنید، خب این به ادبیات آقای احمدی نژاد بیشتر میخوره، ولی خب مخالفین دولت هم تقریبا همین کار رو میکنن. ولی اون چیزی که تا کنون در این صفحه دیده میشه و در ادبیات آقای خامنه‌ای نمیشه، حکایت از یک پیچیدگی میکنه که میخواهد اشتباه سال 88 صورت نگیره، اما این به معنای تغییر رویه نیست، این فقط ظاهرسازی مسئله است.
در دومین روز از فروردین ماه امسال بود که آیت الله خامنه‌ای در مشهد بخشی از دیدگاه‌های خود را درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری مطرح کرد.
همه سلیقه‌ها و جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند. انتخابات مال یک سلیقه خاص، مال یک جریان فکری و سیاسی خاص نیست.
این سخنان برداشت‌ها و تحلیل‌های متفاوتی را در بین جریان‌های سیاسی درون و برون نظام در پی داشت. علی‌رغم اینکه در سخنان رهبر جمهوری اسلامی دعوت به مشارکت همگانی در انتخابات شده است، اما تا این لحظه هنوز تردیدها برای ورود و حضور اصلاح طلبان در انتخابات جدی است. در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلاح طلب که روز 21 فروردین ماه منتشر شد، آمده که هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکمیت برای برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی‌خورد.
ساعت 16 دقیقه و 30 ثانیه پس از نیمه شب به وقت ایران است و 21 و 46 دقیقه به وقت پراگ. در ادامه مجله نیمه شب چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم، بعد نگاهی خواهیم داشت به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در جهان.
بنده میخواستم از این آقایونی که میخوان رئیس جمهور بشن یا برای شورای شهر به این قبیل شغلا تقاضا کنن، اگر واقعا ظرفیتش ندارن نرن، انتخاب نشن، در صورتی حالا انتخاباتی هم باشه که مثل جنگ بعد 8 سال مجبور به خوردن کاسه زهر نشن، که مثل آقای حاجی سید جوادی بعد از 96 سال عمر از ملت ایران تقاضا عفو بکنن.
این جانب از شهرستان یزد زنگ میزنم، به عرض شما میرسونم که 30 سال است که کارون تو مسافرت است. خدا شاهد است اگر دروغ بگویم، موقع رایگی دیگه میشه بعد همه چی آزاد میکنن، را آزاد میکنن، نوار تران آزاد میدن، اصلا همه چی آزاد میکنن تا موقع رایگی. رایگی دیگه خلاص شد، این دفعه موقع گرفتن مردم است.
خامنه ای بزرگترین دغدغش واسه انتخابات نامزدی رفسنجانی یا خاتمیه، بعد رحیم مشایی، چون شاید زورش نرسه هاشمی و خاتمی رو رد صلاحیت کنه، ولی رحیم مشایی رو راحت رد میکنه. توی این 30 و چند ساله هم خوب شطرنج یاد گرفته و بلده مهرهاشو چطور حرکت بده تا خودش و مشتبه آینده روشنی داشته باشن.
من فکر میکنم جز رحیم مشایی دیگه بقیه کسانی که الان خودشون رو مطرح کردن لیاقت رئیس جمهوری ندارن و ما رو گرفتار خواهند کرد.
این آقای باهنر وقتی میگن رئیس جمهور آینده باید هم فکر آقای رهبر باشه، پس این انتخابات آزادی نداره. وقتی حقیقت آزاد نیست، آزادی حقیقت ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از دوستانی که با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس گرفتن. همه شما دوستان هم میتونید از این طریق نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید.
و اما دولت آمریکا وضعیت حقوق بشر در ایران را طی سال گذشته وخامت‌بار توصیف کرده است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای گوناگون، گزارشی که بعد از ظهر جمعه منتشر شد، در بخش مربوط به ایران گفته شده که حقوق جهان شمول ایرانیان در عرصه‌های مختلف و به ویژه در امر تغییر مسالمت‌آمیز دولت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه به صورت آشکاری نادیده گرفته شده است. در این گزارش همچنین با برشمردن نمونه‌های مستند به ناپدید شدن‌ها، مجازات‌های بی‌رحمانه و محروم کردن شهروندان از روند قانونی و حقوقی محاکمات و در همان حال معافیت ماموران خطاکار حکومتی از مجازات تأکید شده است. همکار ما نادر صدیقی نگاهی دارد به این گزارش.
در آغاز گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال گذشته میلادی آمده است که دولت جمهوری اسلامی به سرکوب جامعه مدنی در ایران همچنان ادامه می‌دهد، حرکتی که پس از انتخابات 4 سال پیش تشدید شده است. دولت و ماموران امنیتیش به سیاست فشار و تهدید ادامه دادند. روزنامه‌نگاران، دانشجویان، وکیلان دادگستری، هنرمندان، زنان، فعالان اقلیت‌ها و مذاهب و اعضای خانواده‌های آنان را بازداشت کردند. در سال 2012 میلادی، قوه قضاییه در ایران به مجازات‌های شدید و زندانی کردن‌های بی اتهام فعالان حقوق بشر، اعضای گروه‌های سیاسی مخالف و افرادی که به جنبش‌های اصلاح طلبی وابسته‌اند ادامه داد. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال 2012 میلادی اضافه شده که چشمگیرترین دشواری‌های حقوق بشر محدودیت‌های بسیار شدید حکومت بر حقوق ملت در تغییر مسالمت‌آمیز دولت از راه انتخابات آزاد و عادلانه و همچنین محدودیت‌ها در امر آزادی‌های مدنی و از آن جمله آزادی اجتماعات، آزادی بیان و آزادی مطبوعات است و نیز نادیده گرفتن احترام افراد که به طور خودسرانه و غیرقانونی زندانی، شکنجه و کشته شدند. در گزارش دولت آمریکا با برشمردن نمونه‌های مستند به ناپدید شدن‌ها، مجازات‌های غیر انسانی و محروم کردن افراد از روند حقوقی و قانونی، قطع اعضای بدن و بازداشت‌های طولانی که در برخی موارد به صورت بازداشت در زندان‌های انفرادی بوده تأکید شده و در همان حال بر بخشودگی ماموران خطاکار امنیتی و در مواردی به صدور و انجام مجازات‌های اعدام بدون در نظر گرفتن روند قضایی در دادگستری اشاره شده است. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، دولت جمهوری اسلامی در سال 2012 میلادی تنها چند گامی در محاکمه و مجازات و یا مسئول شمردن مقام‌های رسمی که مرتکب خطا و سوء رفتار شده اند برداشت. اعضای نیروهای امنیتی که در رابطه با این سوء رفتارها بازداشت شدند به طور متناوب اندکی پس از بازداشت آزاد شدند. به این ترتیب معافیت از مجازات در تمام بخش‌های دولتی و نیروهای امنیتی فراگیر بوده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین موارد چندی از ناپدید شدن افراد با انگیزه‌های سیاسی را برشمرده و ماموران لباس شخصی را عاملان این ناپدید شدن‌ها معرفی کرده است. در گزارش سالانه دولت آمریکا، نقض حقوق بشر در ایران تنها به عرصه‌های سیاسی و فعالیت‌های مدنی محدود نمی‌شود. وضع نابسامان کارگران و سرکوب هر گونه اعتراض کارگری نیز بخش دیگری از این گزارش را تشکیل می‌دهد که در آن به کودکان کارگر در کارگاه‌های گوناگون نیز اشاره رفته که برخلاف قوانین بین‌المللی است. در این بخش نکته قابل توجه اشاره گزارش به واداشتن تعداد چشمگیری از کودکان به تکدی و گدائی به ویژه کودکان افغان تبار در شهرهاست. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال 2012 میلادی در مقایسه با گزارش‌های مربوط به کشورهای دیگر تعداد صفحات زیادتری را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر 55 صفحه کامل از موارد نقض حقوق بشر در عرصه‌های مختلف و در بخش‌های گوناگون جامعه ایران طی سال 2012 میلادی.
گزارشی بود درباره گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر. و ما در ادامه مجله نیمه شب از دنیای سیاست بیرون می‌رویم و به جهان هنر و علم گام می‌گذاریم.
جشنواره بین المللی فیلم تروندهایم در نروژ امسال بخشی رو به نمایش فیلم‌های ایرانی اختصاص داده، ضمن اینکه قرار سینماگران ایرانی هم برای گفتگو درباره ابعاد مختلف سینمای ایران در نشستی ویژه شرکت کنند. بیشتر می‌شنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
جشنواره بین المللی فیلم نروژ موسوم به کوزمورما ترانتهایم که از روز 15 آوریل یعنی 26 فروردین افتتاح شده و به مدت یک هفته تا 21 آوریل یعنی اول اردیبهشت در شهر ترانتهایم این کشور ادامه دارد، امسال بخش ویژه ای را به سینمای ایران اختصاص داده است. در بخش مربوط به فیلم‌های ایرانی که از روز جمعه 30 فروردین تا روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت، قرار است علاوه بر نشان دادن آثاری از سینماگرانی همچون محسن مخملباف، جعفر پناهی، بهمن قبادی و عباس کیارستمی، میزگردی یک روزه هم درباره ابعاد گوناگون سینمای ایران برگزار شود. به این مناسبت علاوه بر محسن مخملباف که به عنوان مهمان افتخاری به این جشنواره دعوت شده، شماری از کارگردانان و بازیگران ناماشنای ایرانی که در حال حاضر در خارج از کشور به کار خود ادامه می‌دهند، در سمپوزیوم فیلم‌های ایرانی در روز شنبه حضور خواهند داشت. در این سمپوزیوم یک روزه قرار است سینماگران و فعالان ایرانی این عرصه هنری درباره مسائلی از جمله شرایط کار برای فیلمسازان ایرانی در داخل و خارج کشور، آزادی بیان و حقوق بشر و ابعاد گوناگون سینمای معاصر ایران بحث و گفتگو کنند. بر پایه اطلاعات منتشر شده در صفحه فیسبوک ویژه سمپوزیوم فیلم‌های ایرانی جشنواره ترانتهایم نروژ، از جمله شرکت کنندگان در گردهمایی روز شنبه محسن مخملباف کارگردان و تهیه کننده، سوسن تسلیمی کارگردان و بازیگر، بهمن قبادی کارگردان و تهیه کننده، حمید دباشی استاد مطالعات ایران و ادبیات تطبیقی و پرویز جاهد فیلمساز و منتقد خواهند بود. قرار است در جشنواره بین المللی فیلم ترانتهایم نروژ در بخش مربوط به سینمای ایران فیلم‌های از جمله باغبان به کارگردانی محسن مخملباف، این یک فیلم نیست به کارگردانی جعفر پناهی، فصل کرگدن اثر بهمن قبادی و انقلاب دزدیده شده من اثر ناهید سروستانی به نمایش درآیند.
جشنواره فیلم ترانتهایم در نروژ. مأموریت کپلر ناسا دو سامانه جدید خورشیدی پیدا کرده که در اون سه سیاره در محدوده زیستی قرار دارند. محدوده زیستی فاصله است از یک ستاره یا خورشید که ممکنه دمای سطح یک سیاره برای وجود آب مایع مناسب باشه. بکتاش خمسه‌پور گزارش دارد این باره.
مأموریت کپلر ناسا سه سیاره چون زمین گرچه بزرگتر کشف نموده که در محدوده زیستی خورشیدشان در گردشند. محدوده زیستی فاصله است از یک ستاره که در آن دمای سطح یک سیاره در گردش می تواند برای آب مایع مناسب باشد. هر یک از سه سیاره جدید نزدیک به دو برابر اندازه زمینند. به فاصله حدود 1200 سال نوری از زمین در سامانه پنج سیارهی که کپلر 62 نامیده شده، دو تا از سیاره های تازه کشف شده جای دارند. ستاره میزبان کوچکتر و خنک‌تر از خورشید ماست و سه سیاره دارد که بسیار نزدیک در گردشند که آنها را عوالمی داغ و غیر قابل سکونت می‌کند. دورتر دو سیاره‌اند در محدوده زیستی، یکی در حاشیه درونی محدوده زیستی که کپلر 62E نامیده شده. این سیاره نزدیک 60% بزرگتر از زمین است و گردش انتقالیش برابر 122 روز زمین است. کوچکترین سیاره‌های محدوده زیستی کپلر 62F نامیده شده. این سیاره 40% از زمین بزرگتر است و امکان می‌رود کره‌ای سنگلاخی باشد. گردش انتقالیش برابر 267 روز زمینی است. این دو کره کوچکترین سیاره‌هایی هستند که تاکنون در محدوده‌های زیستی ستارگان دیگر کشف شدند. بسی دورتر، حدود 2700 سال نوری از زمین، سامانه‌ای با دو سیاره به گرد ستاره است که کپلر 69 نام گرفته. این ستاره همگون و بسیار شبیه خورشید خودمان است، گرچه اندکی کوچکتر و خنک‌تر است. سیاره درونی که کپلر 69B نام گرفته، قدری بیش از دو برابر زمین است و گردش انتقالیش برابر 13 روز زمین است. این سیاره بس داغ‌تر و نزدیکتر به ستاره‌اش است تا سیاره تیر به خورشید. سیاره بیرونی که کپلر 69 سی نام گرفته حدود 70% بزرگتر از زمین است و گردش انتقالیش برابر 242 روز زمینی است. این کوچکترین سیاره ای است که در محدوده زیستی ستاره‌ای مانند خورشید یافت شده است. مأموریت کپلر با مدیریت مرکز پژوهش ایمز ناسا تلسکوپی مستقر در فضا را به کار می‌گیرد تا در بخشی از کهکشان به جستجوی کرات بالقوه قابل سکنا بپردازد. با اینکه دانشمندان نمی‌دانند آیا ممکن است زندگی در این کرات تازه کشف شده وجود داشته باشد، کشف آنها نشان از گام دیگری به سوی یافتن یک همتای حقیقی خورشید و زمین است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است و 22 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیدیم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از جمشید زند.
با سلام. پلیس بوستون که ساعت هاست به دنبال یکی از مظنونان بمبگذاری روز دوشنبه است، از ساکنان منطقه خواسته از خانه های خود خارج نشوند. تمامی مدارس در بوستون تعطیل شده و سرویس های حمل و نقل عمومی و مراکز خرید نیز به دستور مقامات محلی فعالیت های خود را متوقف کردند. صبح جمعه به وقت محلی یکی از مظنونان حادثه بمبگذاری در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد و اکنون مقامات امنیتی آمریکا به دنبال برادر 19 ساله او هستند. گفته می شود جاخار سارنایف که توانسته از محل زد و خورد شب گذشته فرار کند، مسلح و خطرناک است. هر دو برادر از اهالی چچنستان هستند و سالها پیش برای ادامه تحصیل به آمریکا مهاجرت کردند. هنوز انگیزه بمبگذاری در خط پایان ماراتون بوستون که منجر به کشته شدن 3 نفر و جراحت 10 نفر شد معلوم نیست. مقامات محلی در ایالت تگزاس آمریکا اعلام کردند که در حادثه آتش سوزی و انفجار در یک کارخانه تولید کود شیمیایی در شهرک وست 12 نفر جان خود را از دست دادند. این کارخانه شامگاه چهارشنبه دچار حریق شد و به دنبال آن انفجارهای پی در پی کارخانه و بسیاری از ساختمان‌های اطراف آن را تخریب کرد. در این حادثه دست کم 200 نفر هم مجروح شدند. روز جمعه نیکولاس مادورو از یاران نزدیک هوگو چاوز رهبر سابق ونزوئلا به عنوان رئیس جمهور جدید آن کشور سوگند یاد کرد. مادوروی 50 ساله در انتخابات هفته گذشته با اختلاف کمی انریک کاپریلس رقیب خود را شکست داد. کاپریلس و هواداران او با برگزاری تظاهرات وسیعی که به کشته شدن چند تن از معترضان منجر شد به نتایج انتخابات اعتراض کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات سرانجام با درخواست اپوزیسیون برای شمارش دوباره آرا موافقت کرد. در مراسم تحلیف روز جمعه در ونزوئلا شماری از رهبران و شخصیت‌های نزدیک به هوگو چاوز از جمله راول کاسترو رهبر کوبا و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز شرکت کرده بودند. به دستور یک قاضی دادگاه عالی پاکستان پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق آن کشور روز جمعه بازداشت شد. مشرف که روز پنجشنبه و به دنبال عدم تمدید وثیقه مالی و صدور حکم بازداشتش از محل دادگاه گریخته بود تا روز دوشنبه در یکی از خانه‌های متعلق به پلیس اسلام‌آباد در بازداشت خواهد بود. در هفته جاری مشرف از شرکت انتخابات پیشرو منع شد و یک ماه پیش او برای شرکت انتخابات به پاکستان بازگشته بود. روز جمعه در درگیری بین هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و مخالفان او دست کم 39 نفر زخمی شدند. تظاهراتی که به دعوت اخوان المسلمین مصر و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در قاهره برگزار شده بود با درگیری مخالفان حکومت اسلامگرای مصر و هواداران محمد مرسی پایان یافت. پلیس برای متفرق ساختن معترضین از گاز اشکاور استفاده کرد و در منطقه صدای تیراندازی نیز شنیده می شد. مخالفان حکومت مصر خواهان استقلال قوه قضایی آن کشور هستند و میگویند محمد مرسی و حکومت اسلامگرای او تلاش میکنند قضات و سیستم قضایی آن کشور را تحت کنترل خود درآورند. و دیپلمات‌های غربی از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای از سر گرفتن گفتگوها خبر می‌دهند. قرار است ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود یک ماه دیگر دوره تازه از گفتگوها را آغاز کنند که موضوع آن سوء زنهایی خواهد بود که درباره فعالیت‌های مخفیانه اتمی ایران با هدف احتمالاً نظامی وجود دارد.
بعد از شنیدن خبرها از جمشید زن میرسیم به برنامه جامعه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باش.
جامعه یک عصر جمعه دیگر رو من فهیمه خضری‌دری در کنار شما هستم و میدونید که این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به یک برنامه اجتماعی دیگر. حیوانات خانگی، جانوران قشنگ دوست داشتنی که تنهایی آپارتمان ها را پر میکنند، سگ، گربه یا بعضی گونه های پرندگان، اما همش هم این نیست. در سالهای اخیر آپارتمان نشین‌های خسته از ملال زندگی شهری بیشتر در تهران به خزندگان غیر خانگی هم علاقه‌مند شدند. خزندگان عجیب و غریب و البته گران قیمت. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید این هم یکی از تفریح‌های طبقه مرفه ایرانی است.
انباشت ثروت در دست گروهی خاص باعث میشه که تفریحاتشون هم تغییر پیدا بکنه. در نتیجه این نوع از تمایل به داشتن حیوانات غیر خانگی هم شاید در بین اون افراد هست که افزایش پیدا کرده. وگرنه با ارقامی که اعلام میشه در ارتباط با جانوران وحشی، خرید و فروششون یا مسائل مربوط بهشون، من فکر میکنم که هر کسی از عهده پرداخت قیمت این جانوران وحشی بر نمیاد.
اما موضع قانون در برابر خرید و فروش و نگهداری حیوانات وحشی و غیر خانگی چیست؟
اساساً خرید، فروش، نگهداری، تکثیر جانوران وحشی ممنوعه، مگر اینکه در مواقع خاص و با اهداف خاص با مجوز سازمان محیط زیست انجام بشه. بنابراین کسانی که این کار رو میکنن اساساً در حال تخلف هستن، مضافاً بر اینکه در حال کمک هستن به قاچاق جانوران و میدونید که یکی از مهمترین انواع قاچاق بعد از قاچاق انسان و اسلحه و مواد مخدر قاچاق حیات وحش.
خزندگان غیرخانگی، انواع پستانداران و حتی جانورانی مثل شیر و ببر که گفته می شود توله هایشان در ایران خرید و فروش می شود، از کجا تأمین می شوند؟
بخشی از این جانوران شاید از باغ وحش ها تأمین می شن. یعنی مازاد بر نیاز باغ وحش هستن و مدیران باغ وحش از پس نگهداریشون بر نمیان و هر حال به نوعی از دست این جانوران خلاص میشن. اما همشون اینجوری نیستن، یک بخشیشون در واقع از طبیعت به دست میاد. شما میدونید مثلا سمندر کورغار که ما داریم و یا سایر آبزیانمون هم الان که تقریبا شب عید هست راهی شدن به بازار فروش و خب جانورانی هستن در خطر انقراضن. شما برداشت میکنید از داشته های طبیعیتون و بعد از این مدت هم نمیتونید نگرش دارید و مجبورید یا رهاش کنید یا به هر حال به نوعی معدومش کنید. نکته دیگری هم که بعد نیست بهش اشاره کنیم، بیماری های مشترکی هست که بین انسان و جانوران به وجود میاد و وجود داره. ممکنه که خیلی از مواقع بیماری هایی از مثلا فرض کنید خرگوش یا حتی ببر که گفته میشه در ایران خرید فروش میشه یا شیر یا حتی سایر جانوران و خزندگان و پستانداران و پرندگان دیگه هم به انسان و یا متقابلا به اون جانوران منتقل بشه.
سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، خرید و فروش رو به افزایش جانوران غیر خانگی و وحشی در ایران و بیش از هر جای دیگر در تهران را با خرید و فروش مواد مخدر مقایسه می کند.
بحث عمده ناکارآمدی دستگاه های حکومتی و نظارتی است. همونجوری که قاچاق مواد مخدر در ایران نتونسته کنترل بشه و دلایلی هم حتما براش هست، قاچاق حیات وحش هم تقریبا کم و بیش به همون دلایل نتونستن و نمیتونن که کنترلش کنن.
تمساح‌های کوچک مرداب، انواع خزندگان عجیب و غریب از آفتاب پرست‌ها گرفته تا بعضی مارها و فراتر از اینها بچه شیر و بچه پلنگ، شاید هرگز فکر نمی‌کردند روزی به حیوان خانگی تبدیل شوند. برنامه درسی ملی ایران سالها منتظر چنین روزی بود، روزی که بالاخره در تعطیلات نوروزی فرا رسید و سرانجام برنامه درسی جامعه ملی به امضای رئیس جمهوری رسید و به وزارت آموزش و پرورش هم ابلاغ شد. برنامه که چند سال روی آن کار شده و تدوینگرانش میگویند بنمایه و اساس و پایه همه درس‌های دانش آموزان و نقشه راه تمام کتاب‌های درسی از پیش دبستان و دبستان و راهنمایی گرفته تا دبیرستان خواهد بود. اینکه کتاب‌های درسی چه محتوایی به دانش آموزان بدهند، اینکه کلاس‌های درسی چگونه اداره شوند، زمان‌بندی‌های تدریس چه باشد، شیوه‌های درس دادن و همه اینها سیاست‌هایی است که در سند درسی ملی ایران جمع شده. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، تصویب این سند را حرکتی به سوی انسجام بیشتر در آموزش و پرورش ایران می‌داند.
برنامه درسی ملی که در نظام آموزش ایران مطرح شده، در حقیقت یه نقشه راهبردی است برای اینکه دانش آموزا از سال اول تا سال آخر که در نظام آموزشی هستن چه چیزهایی رو باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید ارزشیابی باشه، چه ارتباطی بین بخش‌های مختلف یادگیری وجود داره و موضوعات مختلفی که دانش آموزا یاد میگیرن و شیوه کار معلم ها خصوص و روش‌های آموزشی و تربیتی که به کار گرفته میشه کدوم‌ها هستن. برای اولین بار در حقیقت ما یه تعریف جامعی از این مجموعه فعالیت‌ها و هدف‌های آموزشی ارائه کردیم که این در نوع خودش به هر حال جالبه، برای که همه کشورهای دنیا به این سمت رفتن، به سمت انسجام بیشتر، به سمت هماهنگی بین دوره‌های آموزشی، مطالب آموزشی، روش‌های آموزشی و به خصوص مدرن کردن اینها و خارج شدن از اون الگوهای سنتی آموزشی که وجود داشت که درس‌ها و روش‌ها از هم دیگه جدا بودن و در واقع ارزشیابی، نمره گرفتن و روابط عامرانه بین دانش آموز و معلم در مرکز نوع آموزش قرار داشت. چیز دیگه هم که همزمان تغییر کرده همه جا و در این برنامه ملی هم دیده میشه اینه که خود دانش آموزا در یادگیری باید بتونن استقلال زیادی کسب بکنن، به خصوص این فناوری جدید اطلاعات اجازه میده که دانش آموزا تا حدود زیادی بتونن مستقل بشن و معلم فقط تنها منبع علم و دانش نباشه و خود دانش آموزان بتونن به علم و دانش دسترسی پیدا بکنن.
با این حال برنامه‌هایی که در سند درسی ملی ایران پیش بینی شده با وجود روبه جلو بودن در وجه عملیاتی پرسش برانگیز هم هستند. اینکه برنامه‌هایی مثل حذف نگرش قومیتی یا جنسیتی در آموزش چگونه در ساختار فعلی آموزش و پرورش ایران اجرایی خواهند شد پرسشی است که سعید پیوندی پاسخان را می‌دهد.
در حقیقت اگه قرار باشه همه چیز در حد تغییرات محتوای کتاب‌های درسی یا تغییرات ساختاری همین 6 ساله شدن دبستان و در واقع یکی شدن راهنمایی و دبیرستان و تبدیل دبیرستان به دو دوره 3 ساله، همه این تغییراتی که ازش صحبت میشه بدون اینی که معلم‌ها آموزش داده بشن و توجیه بشن و درک بکنن که این تغییرات چه معنایی دارن و چه تفاوتی با گذشته به خصوص پیدا میشه و همینطور مدیران و حتی خانواده ها، ما در واقع باید منتظر یک اصلاحاتی باشیم که میتونه سر و صدا زیادی برپا کنه ولی تغییر اساسی به وجود نیاره. متاسفانه در 30 و چند سال گذشته تو نظام آموزشی ایران بیشتر حتی گاهی به شکل افراطی و بیمارگونه این روشی که پیش رفته، یعنی خیلی چیزا عوض شده در ظاهر ولی هیچی در واقعیت روزمره مدارس و روش‌های آموزشی یا نوع برخورد معلم ها عوض نشده. ما هیچ رفرمی را نمیتونیم در نظام آموزشی ایران و در هیچ جای دنیا پیاده بکنیم مگر اینکه اصلی ترین بازیگران اونها، یعنی دانش آموزا، معلم ها، مدیران، کارکنان آموزشی و خانواده ها توجیه بشن و درک بکنن و خودشون رو در واقع درگیر بکنن و وارد منطق این رفرم بشن و بخوان در واقع یکی از بازیگران اون بشن، وگرنه اگر از بالا فقط ابلاغ بشه همه کتابای درسی هم که عوض بشه ما شاهد تغییر عمده‌ای نخواهیم بود. ضمن اینی که باید دید که اون حرفای خیلی خوبی که گاهی در این برنامه ملی وجود داره و واقعا هم در جهت مدرن کردن سمت‌گیری نظام آموزشی ایرانه تا چقدر در واقع به طور عملی در اون کتابای درسی و یا در شیوه های آموزش معلم ها باید منعکس میشه. این اون چیزیه که باید منتظر مون، برای اینکه من فکر میکنم برنامه درسی رو یه عده در اتاقای بسته نوشتن، فکرهای خیلی خوبی هم داشتن ولی واقعیت نظام آموزشی ایران متاسفانه از این حرفای خوب بسیار بسیار فاصله داره.
اینطور که رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به خبرگزاری فارس گفته، تمام کتاب‌های درسی تا سال 1396 بر اساس برنامه درسی ملی به طور کامل تغییر خواهند کرد. بر این اساس درس نجوم هم در درس‌های مدارس پیش‌بینی می‌شود و علاوه بر آن دانش آموزان 50 ساعت آموزش رسمی خارج از کلاس هم خواهند داشت. یک عصر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری‌دلی هستم. از همراهیتون سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زندگیم شد سر و پا حدیثت، ترحم نمیخوام تو چشمای خیست، تو و عشق خوبت اگر قسمتم نیست، به زنو نیفتم که این خصلتم نیست. نمیخوام تو چشما بخونی احساسم، نمیخوام ببینی که در التماسم، اگر عاشق هستم هنوز که هنوزه، نمیخوام دلت تو واسه من بسوزه. خدا حافظه عشق، خدا حافظه گل، واسه دل شکستن نداری تامل. خدا حافظه عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. من از تو نمیخوام دلیل و بهونه، گناهی نداری همین زمونه، تو نیستی به قلبم جوابی بده کار، منم که اسیرم تو نیستی گرفتار. برو موندنت رو واسه اصرار نمیخوام، نرگس منه شکستن نداری تحمل. خدا حافظه عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. واسه دل شکستن نداری تحمل، خدا حافظ ای عشق برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت، خدا حافظ ای عشق خدا حافظ ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل، خدا حافظ خدا حافظ ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
زهجاب شب سیهم، زهجاب شب سیهم، تو عیان به چهره امیدی، تو فروغ امید منی، تو فروغ امید منی، که چون صبح آرزو دمیدی.
من من عشقی میشم، کنم افزون در دل تو، بگرم در دام جنون، دل از خود خواهنه
دو. همه شب تو ای فرشته من، چو آرزوها به خوابم آیی، بنشینی چو شمع روشن به کلبه من دلم گشایی.
تون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو می‌شناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اس‌ام‌اس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه می‌دونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
منم آن مرغ پرشکسته که زشت تو بیقرارم،
به برد عشق و شدرم تو بگو برم به خانه ایسرا، به تو بخشد آنی برشد نمیده شدی زمنه دو،
همه شب تو ای فرشته من سال دوها به خوابم آیی، بنشینی تو شم روشن به قلبه من دلم گشا.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش،
همش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
منو آفتاب ندیده، ای سوی انتظار من
سدک و مجده میدن که دیگه از راه